دوران بارداری دوران سختیه، خداوند اجر و پاداش ویژه‌ای لحاظ میکنه برای اون بانویی که این سختی رو میپذیره. میفرماید اذا حملت المرأة، زمانی که بانوی باردار میشه، به منزله صائم، یعنی کسی که روزها روزه دارد، قائم یعنی شبها به عبادت و شب زنده داری مشغوله، و مجاهد به نفسه و ماله فی سبیل الله، کسی که با جان و مال خودش در راه خدا جهاد میکنه. یعنی اگر مردی بخواد به این ویژگی ها دست پیدا بکنه، خب باید روزها رو روزه بگیره، شبها رو عبادت کنه و واقعا هم اسلحه و ادوات دستش بگیره و بره بجنگه، با جان و مال جهاد کنه. اما به خانم میگه نه، تو همینقدر که مادر بشی برای من، فرزندی به دنیا بیاری، برای من عبدی به دنیا بیاری که اون مسیر رشد و کمال رو طی بکنه، اینقدر در نزد من ارزشمنده. و بر من اضافه زد، زمانی که این بانو وضع حمل میکنه، کان من الاجر ما لا یدری احدان، خداوند اینقدر پاداشی براش لحاظ میکنه که هیچ کس اون رو نمیداند مگر خود خداوند، به خاطر عظمت و ویژگی این بارداری و وضع حمل که خب سختی خودشو داره. و زمانی که عرضت، یعنی دوران شیردهی این کودک است، باید کالا شیردهی هم از نظر فقهی واجب نیست، ولی مادر با اون عشق و علاقه و عاطفه‌ای که بسیار متفاوت است با قبل از اینکه بچه‌ای داشته باشد و این نقش مادری رو ایفا کنه، که کاملا روحیات اون زن عوض میشه وقتی بچه به دنیا میاره، و هر باری که شیر میده این بچه رو، معادل اینه که یک عبدی از فرزندان حضرت اسماعیل که مثلا عبد بنده هست، اونو در راه خداوند آزاد کرده باشه. و وقتی دوران شیردهی تمام میشه، این دو سال رو زحمت میکشه، شبها روزها رسیدگی میکنه به این فرزند، و اذا فرغت من رضائه، زمانی که از دوران شیردهی فارغ میشود، فرشته ای از جانب خدای متعال ندا میده. حالا گرچه مادر ممکنه نشنوه، ولی واقعیت در عالم هستی و تکوین این اتفاق رو رقم میزنه که فرشته ای میاد ندا میده که استأنف العمل فقط غفر لک، عملت از ابتدا شروع کن و هیچ گناه و خطا و اشتباهی دیگه در نامه عملتون نیست. این آموزه رو شما ببینید، این روایت، این نگاه دین رو به فرزند آوری، یعنی تا وقتی که اون دختر، اون خانم همت نگمارد حالا ازدواج بکنه و فرزندی بیاره، یه شأن و جایگاه داره، اون شأن انسانی، هویتش، ویژگی‌هایی که داره که ارزشمند جای خودش، اما وقتی که این سختی رو تحمل میکنه و در مسیر خالقیت خداوند قدم برمیداره و فرزند به دنیا میاره، عبد و بنده برای خدای متعال به دنیا میاره، اینقدر ارزش پیدا میکنه در نزد خدای متعال. و حضرت توصیه میکنن، پیامبر اکرم در روایاتی توصیه میکنن که ما یمنع المؤمن، چی میشه که یه مؤمنی مرد زن ازدواج بکنه تا فرزندی خداوند به اونها روزی کنه، تسقل الارض بلا اله الا الله، که زمین رو سنگین کنه به یاد و نام و در حقیقت اراده خدای متعال که اون توحید و بندگی و عبودیت. اینا نشون میده که هویت مادری بسیار متفاوت است از هویت دخترانه یا زنانه که به صورت متعارف برای انسان‌ها داره، دختران زنان وجود داره، ولی وقتی مادر میشن کاملا نگاه رحمت خدای متعال و توجه خدای متعال بسیار متفاوت میشه.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو اقتصاد است و داریم راجع به بازیابی هویت و شناخت زنانه از دختری تا مادری با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه مهربان، کارشناس حوزه زن و خانواده صحبت میکنیم، موضوع رو پیش میبریم. در بخش قبلی در خصوص آنچه که به هر حال در فضاهای بیرون، حالا اگه این فضاهای بیرون رو بخوایم مثلا یکیش رو اشاره بکنیم، فضای مثلا مجازی اشاره بکنیم، که من عرض کردم که برخی از افراد این گونه بیان میکنن که خانم ها حالا جسه ضعیفی دارن، روحیه ضعیفی دارن و باید بیشتر به خودشون برسن، که البته ما منکر این نیستیم، باید بیشتر به خودشون برسن، ولی اینکه نباید کارهای سخت انجام بدن، نباید وارد هر حوزه کاری بشن. و پاسخ رو از سرکار خانم دکتر مهربان شنیدیم که به هر حال زنها قدرت فوق‌العاده‌ای دارن و این نمیتونه منکر حضور اجتماعیشون بشه و خیلی از کارها هست که خانم ها از پسش برمیان. این بخش رو میخوام یه توضیح از شما بشنوم که با این حجمه اطلاعاتی که در جامعه هست، حالا فضای مجازی یه بخشش، رسانه ها، نمیدونم فیلم ها، سریال ها و خیلی چیزها میتونه ناخودآگاه بر ما تأثیر بگذاره. آدمیست دیگر یه فیلمی رو میبینیم، یه موضوعی مطرح میشه، میگیم که آره خب راست میگه، اینجوری هم هست و فلان اینا. ای فکر نمی کنید که زنان ما به لحاظ فکری باید اونقدر غنی باشن، به یک بلوغی رسیده باشن که برای خودشون یک تفکر انتقادی داشته باشن و هر آنچه که میبینن، میشنون و میخونند رو به هر حال دریافت بکنن، سر از ناسر رو تشخیص بدن، یه تحقیقی، یک مطالعه بیشتری و به قول قدیمی ها خواهم دکتر میگفتن که هر سری یه عقلی داره آدم عقل خودش رو صدا کنه و ببینه واقعا این میتونه توی موضوع بگنجه، این مطلب یا خیر. میخوام نظر شما رو بدونم.
سوال خیلی خوبی بود. عرضم خدمتتون که با وجود حالا این کشاکش های رسانه‌ای و تاکتیک های عصر مدرنی که وجود داره که تو بخش اول هم من بهش اشاره کردم، باید بگیم که زن ایرانی یک هویتی دارد و بر یک ارزش هایی الگو شده است که با توجه به اینها میتونه یک مقاومتی در برابر آن تفکری که بوده است که زن سنتیه و این تفکر جدیدی که شخصیت‌های مختلف، یعنی عرصه‌های مختلف ممکنه برای این زن محل چالش باشه، بتونه در برابر اینها بیسته و تبیین بکنه که اصلاً اینطور نیست، این زن در عرصه جامعه زن کاملی است و میتواند به عنوان یه الگو باشه. برای این قضیه ما میتونیم چند تا راهکار تعریف بکنیم. یکی بحث سواد رسانه‌ایه.
درسته.
توی بحث سواد رسانه‌ای که به عنوان اولین قدم تو بحث باز تعریف هویت زنانه ما میتونیم تو عصر اطلاعات مطرح بکنیم، این هستش که بانوان ما یاد میگیرن که هر محتوایی رو بررسی بکنن، پرسشگری ایجاد کنن، یعنی پیش خودشون پرسشی ایجاد بشه که این محتوا اصلا از کجا اومده، قراره چه پیامی رو به من برسونه، آیا با ارزش‌هایی که من برای خودم ساختم همخوانی دارد یا نه، آیا به من راهکاری میده یا نه. خب همه اینا توی اون پیام رسانه‌ای به یک انسان منتقل میشه و میتونه ارزیابی بکنه که آیا همخوانی داره با روحیاتش، با ارزش‌هایی که برای خودش تعریف کرده، و میتونه به یک نتیجه برسه که حالا در بستر رسانه خودش حتی میتونه یک کنشگر باشه، یعنی نه تنها اون اطلاعات بر رو او اثرگذار هست یا خیر، خودش میتونه کنشگر باشه و اتفاقا میتونه روشنگری بکنه توی عرصه رسانه. راهکار دومی که وجود داره اینه که روایت داستانای واقعی زنان ایرانی رو خانم ها و بانوان برن بررسی کنن و اتفاقا برای همدیگه بگن. گفتنه و باز تعریف داستانهای واقعی و روایت‌های واقعی از زنان اصیل ایرانی که وجود داشته میتونه ارزش‌های خیلی خوبی به جامعه تزریق بکنه، برای بانوان ارزش‌های خوبی رو تعریف بکنه و اونها رو به سمت اطلاعی یک زن سوق بده. این خیلی براش برای این موضوع مهمه. راهکار دیگه که هستش گفتگوهای صمیمیه. بانوان ما میتونن گرده‌های مختلفی تشکیل بدن، گفتگو کنن، حتی یک موضوع رسانه‌ای که مطرح می‌شود، مثلا همون بحث زن سنتی و زن مدرن رو میتونن به عنوان یک گفتگوی دوستانه در جلسه قرار بدن و بارش فکری بشه در مورد این قضیه بررسی بشه و این تعارضاتی که با شخصیت زن ایرانی در عصر اطلاعات پیش اومده رو بررسی کنم و براش یه راهکاری در نظر بگیرم. گفتگوهای دوستانه یکی از بهترین روش‌های تثبیت ارزش‌های زنانه برای بانوان تو جامعه ما هستش. و یکم که زنان خودشون تعریف بکنن اون هویتی که برای خودشون ساختن، در وسایل رسانه تعریف بکنن که من یک زن ایرانی هستم، شاغل هستم، مادر هستم، تحصیلاتم رو دارم ادامه میدم و اینا با هم هیچ منافاتی نداره و من به عنوان یک زن ایرانی دارم به ارزش ها میرسم و ارزش ها رو اتفاقا دارم در وسایل جامعه گسترش میدم. همه اینا در عصر رسانه و این کشاکش اطلاعات به شدت اثرگذار هست.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اما در این بخش از برنامه در خدمت آقای حجت حاجی کاظمی، مسئول اندیشکده حیات جنین هستیم که در خصوص بازیابی هویت و شناخت زنانه از دختری تا مادری صحبت می‌فرمایند.
ادب دارم خدمتتون. یکی از موضوعات بسیار مهم این هستش که آدم ها نسبت به فرصت هایی که دارن، نسبت به هویتی که دارن، حس کرامت داشته باشن و درگیر نباشن با بودگی های خودشون. و ما در خصوص جنسیت، یعنی در مورد مرد بودن و زن بودن، گاهی اوقات میبینیم که دختران ما، پسران ما، زنان ما و مردان ما یه عدم رضایتی رو از جنسیت خودشون دارن که خیلی وقتا فکر میکنیم تحت تاثیر القائات باشه و تحت تاثیر برخی از مراقبت نکردن‌های فرهنگی باشه. ما فهممون از جنسیت این هستش که هیچ وقت نمیتونیم بگیم که این جنسیت از اون جنسیت بهتره یا اون جنسیت از این جنسیت بهتره، بلکه هر کدوم از جنسیت ها، یعنی دختر بودن و پسر بودن، یه جاده ایه که با همدیگه متفاوت این دوتا جاده، ولی هر کدومشون ما رو به مقصد میرسونه، ما رو بزرگ میکنه. یکی از راهکارهایی که درک هویت دخترانه و مادرانه و زنانه میتونه بهتر صورت بگیره، و البته در مورد پسران و مردان هم همین هست، این هستش که اون نقش های خاص‌تر، اون کارکرد های خاص‌تر، مثلا در مورد زنان مادری که بیشتر می‌نشینه بر اون جنسیت، افتخار بشه به اون نقش ها و افتخاراتش بازنشر بشه. یعنی در واقع افتخار هم داره، این افتخار بازنشر بشه. در مورد پسران نقش پدری، در مورد دختران نقش مادری، وقتی افتخار بشه، بازنشر بشه، در موردش گفتگو بشه و نذاریم که در فضای اجتماعی بزنن تو سر این نقش ها، حتما اون هویت دخترانه و برای به هر حال تعداد مردان هویت پسرانه و مردانه، اینها تقویت خواهد شد. و ما با خیلی از بحران هایی که حالا ممکنه برای برخی افراد کمتر، برای برخی از افراد بیشتر مطرح باشه، که نسبت به جنسیت خودش یه عدم رضایتی داره، یه به هم ریختگی داره، اینها رو باهاش کمتر روبرو خواهیم شد. مادرانگی کردن، پدرانگی کردن، خواهرانگی کردن برای دختران، برادرانگی برای پسران، اینها حتما اون هویت جنسیتی رو بهبود میده و حس افتخار رو میتونه افزایش بده، که لازمه حرکت حس افتخار و درک افتخارات
خودم. همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم، اما فکر میکنم که دیگه دقایق پایانی برنامه باشه. عرض کنم که در بخش قبلی خانم دکتر مهربان به موضوع اشاره کردن که بله، من یک زن ایرانی هستم با توانمندی هایی که هیچ کدومشون منافاتی با همدیگه نداره. میتونم استاد دانشگاه باشم، میتونم دانشجو باشم، میتونم فرزند داشته باشم، میتونم که یک خانه رو هم بچرخونم. اما برخی میرسن به این خانم ها و میگن که بله، شما میتونید همه اینا رو داشته باشید، ولی به طور قطع شما در بخش فرزندداری و خانه‌داری یه جاهایی رو کم میذارین که به اون بخشای دیگه برسین. نه که بخواینم عمدن کم بذارین، کم میارید، اینطوری میگن. ولی من شاهد بودم خانم دکتر مهربان عزیز که مادرانی که حالا خیلی مشغله اجتماعی دارن، حالا به هر حال مسئولیت‌های اجتماعی دارن، حتی بیشتر به فرزندانشون میرسن، چون یک وقتی رو کاملا اختصاص میدن به فرزند. حالا مثلا من این دو ساعت هستم پیش فرزندم، حالا باش بازی میکنم، درساشو مرور میکنم، صحبت با هم میکنیم، حالا هر کاری که فرزند داره با این مادر. و گاه میبینیم که مادرانی هستن که انشالله که جانشون سالم باشه، تمام روز رو خانه هستن، ولی خب اونطور ارتباط خیلی تنگ و تنگی هم با فرزندانشون ندارن. میخوام که نظر شما رو بدونم دیگه، همه جا میخوام نظر شما رو بدونم. بفرمایید.
توی بازتعریف هویت زنانه یک جایگاه ویژه‌ای که برای یک بانوی ایرانی وجود داره نقش مادریه. توی بحث نقش مادری ما باید برای خودمون قبل از اینکه مادر بشیم تعریف بکنیم که ما هدفمون از فرزنددار شدن چیست، اصلا از خودمون چی میخوایم. وقتی این جایگاه رو برای خودمون تعریف کنیم، حتی اگر شاغل باشیم، حتی اگر در حال تحصیل باشیم و یا حتی اگر یک زن خانه‌دار باشیم، چون متاسفانه در بعضی از حالا افکاری وجود داره که زن خانه‌دار لزوما کاری نمی‌کنه، لزوما فعالیتی نداره و اثرگذار نیست، در صورتی که باور واقعی ما اینه که اتفاقا بزرگترین اثرات رو ممکنه یک بانوی خانه‌دار داشته باشه که کوهی از مسئولیت‌ها بر روی دوشش هست و داره خانه رو مدیریت میکنه. ولی وقتی ما برای خودمون تعریف کرده باشیم که جایگاه مادری برای من چیست، من کجای جایگاه مادری و تربیت یک نسل قرار دارم و قرار این فرزند من چه اثرگذاری داشته باشه برای جامعه، وقتی این رو تعریف بکنیم با توجه به اینکه ممکنه چالش هایی هم پیش بیاد، سوالاتی برای ما مادران پیش بیاد که خب تو مادر هستی، سرکار میری، درس میخونی و چطور به فرزندداریت میرسی، به بحث تربیت فرزند میرسی. وقتی اون جایگاه ما برای خودمون تعریف کرده باشیم، حتی این چالش ها برای ما نوسان ایجاد نخواهد کرد، چون ما یک هدفی رو برای خودمون تعریف کردیم. من حتی به بعضی از دوستان توصیه میکنم که حتما هر 6 ماهه‌ای رو با یک مشاور کودک، با یک مشاور فرزند خودشون در ارتباط باشن، بعضی از موارد رو با مشاور چک بکنن. شاید لازمه که یک بازنگری بشه بر بهبود اون نوع تربیت، رابطه فرزند مادری و حتی رابطه پدر با فرزندم. گاهی اوقات میبینی که مادر داره کنترل میکنه، نه حال به معنی کنترلگری، یعنی یک استانداردی رو داره ایجاد میکنه. ممکنه پدران هم به خاطر اشتغال فراوانی که دارن و خستگی که در طول روز دارن، اون رابطه خیلی رابطه مطلوبی نباشه و اتفاقا اونجا مادر اثرگذار هستش. اگر ما این رو متوجه باشیم که خب من از تربیت فرزندم و از خودم در تربیت فرزندم چه انتظاری دارم و چه ارزشی برای خودم تعریف کردم، قطعا سوالات و شبهاتی که پیرامون من ایجاد میشه بر من اثرگذار نخواهد بود. شاید بعضیاش کمک بکنه که من شخصیت خودم رو یک مقدار بررسی بکنم، ولی من رو متزلزل نخواهد کرد، چون من میدونم که قراره در جایگاه مادری چه کار بکنم و برای فرزندم چه جایی رو متصور شدم. اگر این رو از اول برای خودمون مشخص بکنیم، نه چالش هایی که ایجاد میشه و نه سوالاتی از اطرافیان به ما مطرح میشه، قطعا ما رو دچار تزلزل نخواهد کرد، اتفاقا مصممتر میکنه برای آنچه که هستیم و انشاءالله که همه مادران نمونه خواهند
بود. انشاءالله که همینطور خواهد بود. خیلی تشکر میکنم از شما و ممنونیم از شنونده های عزیزی که کنار ما بودن، برای ما پیام ارسال کردن و مهربانانه بحث ما رو گوش کردن. خانم دکتر پاینده و برقرار باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. تا مادر نشدی یک سری چالش‌های زندگی رو اصلاً نمیتونی تجربه بکنی. این چالش‌ها شیرینی داره، تلخی داره، زمین خوردن داره، گاهی بلند شدن داره. دلم خواهد که اینجا بهتون بگم که گذروندن همه اون چالش‌ها با قدرت مبارکتون باشه. به کام شما شیرین باد. خدا نگهدار.
مادر خوبم الهی قربونه، تار موهات که سفیده، هر زمان نگاه گرمت واسه من به خدا نور امیده. زنده هستم تا که هستی، تا که چشم بر ما نبستی، خاک پای تو هستم چون خدا تو را پرستم. هنوز مادر همون طفلم بهی باز هر دو دستم، دلم هرگز که میخواست که برنجونه دلت رو، همیشه آرزوش بود هر کنه صد مشکلت رو. زنده هستم تا که هستی، تا که چشم بر ما نبستی، خاک پاهای تو بستم چون خدا تو را پرستم. خورشید آسمانی، بانوی مهربانی، باران رحمتی تو، آرام قلب و جانی، زیباترین کلامی، آشناترین سلامی، محبوب یه خدایی چون کوه تکیه هایی. هنوز محتاج لالایی شبهای تو هستم، هنوز ما طفلم بگی باز هر دو دستم، دلم هرگز نمیخواست که برنجونه دلت رو، همیشه آرزوش بود حل کنه صد مشکلت رو. زنده هستم تا که هستی، تا که چشم بر ما نبستی، خاک پاهای تو هستم چون خدا تو را پرستم.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
Thank you. چه خوبه آخه ایرون زمین، بلال منی سر پا وقت تو آخه این اوج بگره، بلال ریلی به بالا وقتی که آخه این اومد، یا بلال بالی درارم قربونت آخه این وا بکنو بلال هرچی که دارم. ها که تنیدم به دشمن اربدین پاک خمونه سی تو بکشته، هر که دشمن خاص بیا هم بازی باله، انجه انجه سی کنیم من دشت لاله، آخه ای من دشت لاله زهرمن آخه ای تا برسه بلا مرز خراسون، زهر از آخه ای تا چابهار بلا تا خلیج فارس تو نومس به مهنه، از خلیج ریشه ی دشمن بکنه، روزگار نامرادی به نگرده، تا به جا بوی تا عبد چی کوه زرده، آخه ای چی کوه زرده، وقتی که آخه ای نومت یا بلا مالی درارم قربونه، آخه ای ما بکنم والا هر چی که دارم.
حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینین. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 5% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.